عن الرضا عليه السلام من سأل الله الجنة ولم يصبر على الشدائد فقد استهزأ بنفسه. از کتاب بهار الانوار از امام رضا علیه السلام روایت شده که کسی که از خداوند متعال بهشت رو بخواد ولی بر شدائد و سختی ها صبر نکنه خودش مسخره کرده. این دقیقا مضمون آیه قرآنه، چون آیه قرآن این شکلی می‌فرماید که ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. میگه شما فکر کردید اینجوری کشککی وارد بهش میشید؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلهم. اگه قبلی‌ها رو حدیث قبلی‌ها و صحبت و سخن و جریانشون به شما نرسیده که مستت هم البعصا و از ذرا شدت ها مصیبت ها سختی هاشون لمسشون کرده بهشون رسیده و زلزلو در حقیقت متزلزل شدن و حسابی بالا پایین شدن، که در حقیقت یعنی اگه صبر کردن رفتن به بهشت، نه این که همینجوری بدون هیچ سختی و مصیبت و اینا در حقیقت انسان بره. همین دین نگه داشتن، اصل دین نگه داشتن خوش سخت مخصوصا تو آخر زمان، خود بالاخره چیزه. حالا یکی نگه من شدائد ندارم، شدائد روزگار دیگه از اون دین نگه داشتن و بالاخره گناه اینا هست، کسی کلا بر شدائد صبر نکنه دیگه در حقیقت بهشت نمیره. خلاصه فرمان از این ور بهشت میخواد. بعد این یه مضمون دیگه روایت داریم که الجنت حفت بالمکاره، یعنی جنت به بهشت پیچیده شده با سختی‌های دنیا. تو دنیا انسان سختی بکشه اونجا میره بهشت تو راحتیه. نمیشه انسان تو این دنیا هیچ سختی نکشه، واقعا نمیشه هیچ سختی نکشه بعد اون دنیا بره بهش. حتی فرض کنید اگر خیلی موارد خاصی، بالاخره خیلی موارد خاصی که آخر عمر عاقبت خیر فقط بشه بره بهش، ولی نوعا خب اینجوری نیست. از این ور صبر بر شدائد چقدر با بهش در حقیقت تناسب داره، اون آیش، اون یکی روایش. خلاصه میفرماید کسی که بهشتو بخواد و صبر نکنه خودش داره مسخره میکنه، فقط استهزأ بنفسه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما تو تقدیم مستندلهی بود، بحث مفصلی رو کتاب باز کرده و شروع کرده. یک بار دیگه من نظر عبدالقاهر رو اینو حتما باید بنویسید، چون بعدش باید نظر سرکوکی رو بنویسم. سرکوکی و عبدالقاهر خب متفاوته نظرشون. اون که تو جواهر بودم همین نظر عبدالقاهر بود، تو جواهر همون تو 4-5 خط نظر عبدالقاهر رو آورده بود. یه دونه ماجیک کس نداره اینجا، یه ماجیک بسن که ما پارسال ماجیک ها رو می بردیم با خودمون. آره یکی چند تا بود مثلا، یکی دو تا می بردیم. خب خبر دو حالت داره، یا از معرفت، از معرفه یعنی مستند الیه ما معرفه است. خب الان داریم کامل‌ترش رو میگیم، یا از نکره است. این نظر عبدالقاهره، همونه، این کامل‌تره. و دیروز آخری ساعتمون ناقص شد دیگه، دوباره دارم می‌نویسم، آخری ننویسم. خب اگر از معرفه باشه دو حالت داره، باز یا فعلیه یا غیر فعلی. اگر فعلی باشه یا منفیه یا مثبت. اگر غیر فعلی هم باشه باز یا منفیه یا مثبت. اگر منفی باشه تو هر دو قسم دو تا احتمال داره، چه فعلی چه غیر فعلی، یا حرف نفی مقدم بر مسندون الیه، یا مسندون الی مقدم بر حرف نفی برعکس. نکره هم دو حالت داره، یا فعلیه باز یا اسمی، دیگه اونا رو تقسیم نکرده. خب این دو صفحه است، این خلاصه دو صفحه و نیم سه صفحه است، یعنی تقسیمش نمودارش نشیلی باز سکاکی نمودار ایزر تغییر میده. برای به حرف سکاکی فردا میرسیم، امروز نمیرسیم. خب این از این مثالشو بزنیم بعد حکمشو بگیم. مثال شماره میزنم 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 قسم. نکره هم میشه تقسیم کرد و عبدالقادر تقسیم نکرده، یعنی کاری باشه نه تقسیمش نده. آره یه مثبت جا انداختیم، این 3، این 4، این 5، این 6، این 7، این 8، 8 قسم میشه. خب ما 8 مثال می‌خوایم، مثال می‌ذاریم از قالا و انا و ما و اینا استفاده می‌کنیم چیه. بعد مثالمون هم ضمیر می‌زنیم، چون قطعیه، چون بعدا سکوتی میاد بحث ضمیر و اسم ظاهر رو باز می‌کنه، تو اونجا خب یه کمی قضیه فرق می‌کنه. مثال قطعی می‌زنیم که طبق نظر عبدالقادر، چون عبدالقادر تو این تقسیم بحث چیزو نیورده، ضمیر باشه اسم ظاهر باشه اینا رو اینجا مطرح نکرده، یه جوری مطلق گفته. بعد سکوی که منه گفته نه اینم باید میوردی تو میدون. من اومدم دیشب نشسته بودم این نمودار رو میکشیدم، اومدم یه جور نمودار رو بکشم که حرف سکوکی رو توش بگم، دیدم هم خیلی شیر تو شیر میشه، هم این که سخت میشود نمودارش، چون یه جور دیگه اومده. ما این نمودار رو میکشیم، بعدا اون نمودار سکوکی رو میکشیم، بعد شما اگر تونستید یه نمودار مثلا کاملتر بکشید که هر دوتاش توش مثلا باشه و طبق اون هر دو رو یک کناره هم نظر رو بیان کنید، اون دیگه کار با شما، ما نمودار رو جدا میکشیم. و یعنی فقط هم نظر عبدالقادره، اون یکی نمودار هم بخواد بشه اون موقع اقسام، اون موقع باید بیایم دوباره تقسیم کنیم، مثلا اسم ظاهر باشه، اسم ضمیر باشه، فعل نمیدونم معرفه باشه، نکر باشه، تقسیمات متعددتری وجود داره. حالا مثالش این میشه، شماره یک میشه ما انا قلتو، دیگه تطبیقش مشخصه دیگه، خبر مستندلای ما معرفت انا، ضمیر فعلی منفی حرف نفی مقدم شده. مثال دوم میشه انا ما قلتو، مثال سوم میشه انا قلتو، مثال چهارم میشه ما انا به قائلن یا قائلن، مثال پنجم میشه انا غیر قائلن یا لست به قائلن، یه مثال بس دارش. مثال ششم میشه انا قائلن، اسم فاعلی داره مثال میزنیم. مثال هفتم میشه رجلن جاء، مثال هشتم میشه رجلون ضاربون، یا همون از سنخ خودش مثال بزنید رجلون جا این اسم فاعل، یه ضاربش فرق نمی کنه. این هشتم مثال. اما احکامش خب احکامش به این شکلی که شماره یک که خبر ما از معرفه باشه، فعلی باشه، منفی باشه، حرف نفی مقدم بر مستند الیه شده باشه،
اینو گفتن که مفید حصره. حصره چی در چی؟ حصره خبر در مبتدا.
عبارت کتاب چیه؟ عبارت متن. این از همون تخصیص هست، باید برعکس معنا کنید. این همون تخصیص های برعکسه، یعنی تخصیص خود تفتازنی شعرش رو نگاه کنید. ای نکتش همینه، قصر الخبر الفعلی علیه، یعنی اینوری خطیب گفته تخصیص مبتدا به خبر، یعنی در حالی که فارسی بخوایم تخصیص خبر به مبتدا، یعنی حصر خبر در مبتدا. این همون طبق برعکس 90-95 درصدیه که گفتیم قبلا، برای همین تفسیر میکنه. نه حصر نه حصر خبر در مبتدا، خبر ما منفی مثبت. نه تو مثال خب خب درسته، همونه. من تو وقتی میگیم خب آره، اون منظور ما همون منفی دیگه. خب در حقیقت حصر حکم میشه گفت، حصر مثلا حکم بگیم یا خبر نفی خبر. خبر اگه قلتو بگید نگفتن رو حصر کرده در خودش. بله دیگه درسته، یا باید بگیم حصر نفی خبر یا حصر حکم که منفیه. درست خب نه اونو فعل ما برای همون دیگه آره نوشتم فعلی منفی باشه. میشه گفت حصر خبر. حصر خبر چون خبر ما منفیه دیگه. حالا شما ظاهر رو میبینی میگه خبر مثبته، در واقع حکم ما منفیه. مهم نیست، مراد مشخصه. یعنی ما بالاخره میخواییم نگفتن رو حصر کنیم. حالا این نگفتن شما اگه خبر به این میگه خبر منفی میگید، حکم میگید، ظاهر رو نگاه کنیم باید بگیم نفی خبر. ولی واقعا اینه که در حقیقت داره ما قلتو میگه نگفتم دیگه، این خبره. حالا ماش اول اومده. این دوتا بعدی شماره دو و سه دو احتمالیه، یعنی گاهی حصر رو میرسونه گاهی تأکید و تقوی. تقوی نه ها، عبارت از تقوی، تقوی تقوی رو نمیرسونه. خب شماره 4 و 5 و 6 اینا هم حکمش واحده. چهار و پنج و شیش دلالت خاصی ندارن، به این نکته خاصی ندارن. شماره 7 نکره رجل جاء باز حصر رو میفهمونه. شماره 8 هم دلالت خاصی نداره. در صورت صحت کلام. خب حالا اینا رو توضیح میدیم. این حکم چیزه؟ حصر، حصر رو میفهمونه. بله حصر خبره. حالا اینجا بخوام دو شکلش کنم می‌نویسم. حالا بریم یکی یکی اینا رو توضیح بدیم. تمام مطلب بله 3 صفحه رو دارم یه جا میگم، کل مطلب 3 صفحه یه جا. این احکامش خب بریم سراغ اولی رو که بحث کنیم. حصر نفی خبر در مبتدا یعنی چی؟ یا حصر مثلا حکم در مبتدا معنیش اینه که وقتی شما میگید که ما انا قلتو، ما اینجا یه انایی داریم، یعنی من هست، مستعلی هست، یه نگفتنی هست. چون ما مقدم شده، عبدالقاهر میگه از استعمالات عرب اینجوری به دست اومده که وقتی عرب حرف نفی رو مقدم میکنه بر مستندون الی و خبرش هم فعلی هست، مستند الیه ما معرفه است، اینجور جاها عرب حصر ازش میفهمه. لذا معنی این جمله میشه که آقا من نگفتم، فقط من نگفتم، من بودم که نگفتم، منم فقط که نگفتم. حالا تعبیراتی که تو فارسی میگیم اینه، بالاخره نگفتن تو غیرش حصر میکنه. اینو بعدم تو اصول میخونید، تو بلاغت هم میاد، یه چیز واضحیه که آقا هر جا سر کله حصر باشه مفهوم داره عبارت. سر کله حصر باشه دو تا حکم داریم تو عبارت، یه منطوقی یه مفهومی. منطوق چی؟ مثلا تو انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا میگه آقا فقط ولی شما این 3 دسته هستن، 3 گروه هستن، خداوند و پیغمبرش و ائمه علیهم السلام. منطوق عبارت اینه که اینا ولی هن. این گروه ولی هن. این منطوق عبارت، یعنی اونی که اول از عبارت میفهمیم. چون انما برای حسره مفهومی داره، مفهومش اینه که غیر از اینا ولی نیستن. پس همیشه تو هست دو تا مفهوم داریم، لا اله الا الله یه مفهومش اینه که خدا هست، یه مفهومش اینه که غیر خدا نیست، معبود نیست. این دو تا مفهوم همیشه تو هست اینجوری، هم تو اصول بحث هم تو باب فقه میاد. لذا یه منطق داریم یه مفهوم داریم. پس این جمله به ما میفهمونه که در حقیقت
نفی قول از مسند الی و ثبوت یا اثبات آن برای غیر.
پس یک گفتنی اتفاق افتاده ولو به خیال متکلم. اینو دقت داشته باشید، یک گفت. ببینید مثلا گاهی میاد میگه آقا تو این حرفو زدی، میگه من نگفتم اینو، یعنی با حالت حسری، یعنی غیر من گفته. بعد اون بررسی میکنن معلوم میشه هیچکی نگفته، ولی متکلم چی خیال میکرده؟ سوال کننده فکر میکرده کسی گفته. تو این جور مواردی که هستره حتما یک گفتاری اتفاق افتاده ولو تخیلا، ولو به خیالش، یعنی تو خیاله. اینی که یکی میگه من نگفتم، من یعنی غیر من گفته، حالا غیر اونم نگفته ولی بالاخره تو این خیاله که گفته. پس اون تخیلشو اهمه، یعنی الزاما ما که با عالم واقع کار نمیشه، هیچ کی نگفته. ولی تو فضایی که توهم میشه یا واقعا یا توهم میشه که کسی یه چیزی رو گفته، این داره این گفتار رو مثل اون جریان کاریکاتوری که گفتم دیگه گفتار از خودش دفع می‌کنه، میگه من نگفتم دیگه، کی گفت؟ خب معلومه یکی دیگه گفته دیگه، اگه گفته باشه یکی دیگه گفته. این معنی حسره. چون این حس رو ما میفهمیم، کتاب تو صفحه اول سه تا مثال میاره، میگه به خاطر فهم این حس ما سه تا مثال غلط میشه، یعنی سه جور شما نمیتونی استعمال کنی. یک، شما نمیتونی بگی ما انا قلت ولا غیری، و نمیتونی بگی ما انا رأیت احدا، و نمیتونی بگی ما انا ضربت الا زیدن. این سه تا مثال در کلام عرب طبق این حرف غلطه. این سه تا مثال دیگه، این سه جور گفتن غلطه. مثال و شبیه این مثال ها. چرا؟ دونه دونه بررسی میکنیم. خب قاعده کلیش اینه، قاعده کلیش غلط بودنش اینه که چون ما حصر رو فهمیدیم، این مثال ها یه خصوصیتی دارن که با حصر ما در تضادن. یعنی حصر رو میفهمیم، خصوصیت هم که میفهمیم با هم جور در نمیان، یعنی تناقض میشه، سر از تناقض در میاره یا سر از محال بودن، مثلا محال عادی در میاره. گاهی تناقض مثلا فلسفی نیست ولی تو واقع نمیشه همچین چیزی. مثلا یکی از چیزا میشه یه نفر همه رو دیده باشه تو دنیا؟ نمیشه. همه میتونن یه نفر رو تلویزیون ببینن ولی یه نفر نمیتونه همه رو ببینه، اصلا جا نمیشه یه جا بخون جمع بشن، یه نفر نمیتونه همه رو ببینه. مگر دیگه حالا الان پیشرفت کرده بالاخره یه لپتاپ میذاره، بازم نمیشه دیگه، چون کل 7 میلیارد چجوری، حالا شاید محال عقلی نیست فعلا تو این شرایط. حالا حداقل اون زمانی که 400-500 سال پیش که قطعا نمیشده، یا 1000 سال پیش. این تناقض فلسفی نداره که، ولی نمیشه این نفر همه رو ببینه، از این جهت تناقض داره. حالا منظور این که یه خصوصیتی تو این مثال ها وجود داره که با حصر ما جور در نمیاد و اینا با هم همدیگه رو دفع میکنن، لذا چون حصر قطعیه ما میگیم این مثال ها غلطن، این عرب هم اینجوری استعمال نمیکنی، شما هم حق نداری اینجوری استعمال کنی. این کلیش. اما دونه دونه، مثلا تو ما انا قلتو ولا غیری، ما انا قلتو مفهومش اینه که من نگفتم، این منطوق اینا رو من نمی‌نویسم دیگه، منطوق اینه من نگفتم. یه مفهومم داشت، مفهومش چی بود؟ دیگری گفته. ولا غیری یعنی چی؟ تناقض شد دیگه، جور در نمیاد. اگر بخوای اونجا حس رو حفظ کنی از این برای میگه ولا غیری جور در نمیاد، اینجوری نباید بگی. میگه خب من آخه میخوام بگم نه من گفتم نه دیگری، چجور بگم؟ میگه خب مگه دومی رو ازت گرفتم؟ همین دیگه. اون اگر میخواد این جمله رو صحیح بگه باید اینجوری بگه انا ما قلت ولا غیری، یعنی من نگفتم دیگری هم نگفته. راه تو نبستیم که میگیم اینجوری نمیتونی بگی، چون انا ما قلتو، ما انا قلتو یعنی من نگفتم دیگری گفته، لا غیر میگی دیگری هم نگفته، بالاخره تناقض داری میگی، بالاخره دیگری گفته یا نگفته، اینجوری نگو. اگه میخوای بگی دیگری هم نگفته باید از این طرفش استفاده کنی. خب این از این هیچ امکانش نیست. بله. اگر فرض کردیم دلالت ما انا قلتو بر حصر قطعیه ولو به مفهوم، اون موقع دلالت لاغیری هم بر ضدش قطعیه تعارض میشه دیگه، تعارض میشه. شما بحث اصولی داریم مثلا میکنید تعارض منطق و مفهوم، ولی اینجا بحث تعارض مفهوم منطق تو جایی پیش میاد که قید ما منفصل باشه، یعنی یه عبارت اینجا داریم مفهومی داره تو خود یه جمله که نمیشه، اصلا لاغیری نمیذاره ظهور منعقد بشه، خراب میکنه تو خود یه جمله نمیشه. اون در جایی که دو تا جمله باشه بحث تعارض اصولی مطرح میشه. بعد مثال دوم ما انا رأیتو احدا، اینو نمیگم، سومی رو اول بگم راحت تر بعد دومی رو میگم. ما انا رأیتو، ما انا ضربتو الا زیدان، اول بگم سومی رو. خب ما انا ضربتو الا زیدان، معنای ما انا ضربتو الا زیدان حذف فهمیده بشه، یعنی من فقط هیچ کسو نزدم به جز زید. بالاخره تهش این در میاد که فقط من زید رو زدم، یعنی هیچ کسی رو تو عالم، این حکم که این حکم ما اینه، هیچ کسی رو که در عالم نزده، کسی که در عالم هیچکی رو نزده به جز زید، فقط منم. خب پس ما اینجا داریم چیکار میکنیم تو ضرب تو در حقیقت نه اینجوری نه، یک کمی اینجاش پیچیده است. ببینید ما انده ضرب تو لزیدن نبودم پایین بنویسیم، ما انا ضربتو الا زیدن، اگر شما نفیو بذارید کنار معنی این جمله چیه؟ اگر نفی نبود انا ضربتو الا زیدن یعنی چی؟ اصلا مفهومش یعنی قطع نظر از نفی، همه را به جز زید زدم. خب این فی نفسه ممتنعه دیگه، چجوری همه را به جز زید زدید؟ تو اکثر مثال ها ممتنعه ها، تو بعضی مثلا بعضی مثال ها گفتن کل قرآن رو به جز سوره فاتحه خوندم، میشه دیگه، یعنی تو بعضی مثال های خاص میشه، ولی تو خیلی از مثال ها ممتنعه. همه رو به جز زید زدم، اگر ما نبود انا ضربت الا زیدن غلط بود، انا ضربت الا زیدن معنیشون مستثنای ما عامه، مستثنا منه ما منه، همه عالم رو زدم به جز زید، کی وقتی علی بزنی کجا زدی اصلا؟ این امتحانات چیزه نسبی نیست دیگه، فرض گرفتین نسبی نیست. اگر فرض آخه ببینید مستثمنه ها عام بشه چه جوری میتونه نسبی باشه؟ مثلا اگر اینجوری باشه که من هیچ کسی که در این کلاس هست نزدم مگر زید، این شد، منم همون عرض کردم که گفتم غالبا نمیشه دیگه، مثل سوره فاتحه شد. اگر یه جای صحیح بشه صحیح شده، اشکال نداره. ما الان یه جایی میخوام درست کنیم که اکثرا حداقل تو نسبی اکثر مثال ها نمیشه، اگه یه جایی واقعا اینجوری بخواد بگه قرینه باشه بشه که خب شده دیگه، ما مشکلی نداریم که. نه اینجوری نیست، نه نه بابا، میخواد یه موقع بگه که این جمله، ببین حالا اصلا شما تو چیست تو نخوندید استثنای منفی در حقیقت مثبت مفرغ نداریم. چرا نداریم؟ همین علتش دید. اصلا تو نه خوندید استثنای منفی مثبت مفرغ نداریم. چرا؟ چون آقا ضرب تو الا زیدن، کتب تو الا مثلا هازل کلمه، یعنی همه چی نوشتم جز این کلمه، همه رو زدم جز این، همه رو خوردم جز این، چجوری آخه نمیشه. بعد گفتن آقا بعضی جا میشه، خب بشه شده دیگه، ما با اون بحث دعوا نداریم که. تو یه جا میگه همه قرآن خوندم جز سوره حمد، شد دیگه، همه قرآن من چقدر کل آیات الهی رو خوندم جز حمد، میشه. ما با اون مناقش در مثال نکنید. اگر مستثنا منه عام بگیم، مثل اون جریان نشه نمیذارید فرض کنیم، فرض کنیم مستثنا منه عام بگیریم، من همه رو به جز زید زدم، حالا اینو داره نفی میکنه، اینو داره نفی میکنه. خب نفی کردن این یعنی چی؟ ببینید اینو داره نفی میکنه، نفی کردن این یعنی این اتفاق برای من نیفتاده، چون میگه همه را به جز زید زدم، من اینجوری نبودم که اینجوری بشه که همه را به جز زید بزنم، یا تو این کارو نکردی اصلا، تو کی رو زدی؟ زید رو زدم، یا بعضی ها رو زدم، اونش دیگه از اون جهت لابشرده. بالاخره آقا آیه مخاطب، تو همه را به جز زید زدی؟ نه، این معنای نفیشه، اما نفیه که چیزی بار اضافی داره، اونم چیه؟ حسره، یعنی اینو من نکردم دیگری کرده، فرق نمی‌کنه نسبت به دیگرم این محاله و امتنا داره. همه رو به جز زید زدم، تو این کارو کردی؟ نه، دیگری این کارو کرده. حصر میگه بله، دیگری هم نمیتونه همه رو به جزء زید بزنه. پس این جمله میشه غلط. اینم سه. تو دومی ما انا رأیت احدا. تفتاز این نکته جالب میگه، میگه شما هر جور برای ان عامن فعامون و ان خاصن فخاص، یعنی هر جوری این اون کیفیت رو بر خودت نفع میکنی یا اثبات میکنی از دیگری نفع میکنی یا اثبات میکنی. چون ما فقط می نفع میکنه حسره دیگه، به همون کیفیت که از خودت نفع کردی به همون کیفیت داری بر دیگری اثبات میکنی. تو جمله دوم ما انا رأیت احدا، معنیش چیه ما انا رأیت احدا؟ جدا از نفی، جدا از نفع معنی مثبتش چیه؟ نمیشه استعمال احدن، ولی بالاخره ما قطعاً ما کار نداریم که لازم نیست بدون ما استعمال بشه. اگه مگه اگه ما نبود میفهم انا رأی تو کل شخصه، همه را دیدم، که وقتی سر همه کلمه همه نفع در میاد تو فارسی تبدیل میشه به هیچ. نفع که در میاد میشه هیچ، یعنی همه را دیدم. خب ما انا رأی تو احدن یعنی هیچ کی رو ندیدم. معنای ما انا رأیت احدا هیچ کی رو، همه رو دیدم. خب این همه رو دیدم و از خودش نفی میکنه. وقتی از خودش نفی کرد نسبت به متکلم میشه نفی. معنیش میشه که همه رو ندیدم یعنی هیچ کس رو ندیدم. آقا اجازه بدید، میشه گوش بدید یه لحظه، الان درستش میکنیم. با یخ و چی میگن با سیریش، با سیریش هم شده چسبه. هیچ کس رو ندیدم. ببینید ما رو شما بردارید انا رأیت احدا، انا رأیت احدا به خاطر کلمه احد معنیش نیست که یه نفر رو دیدم، اینو نمیخواد بگه مثلا یه زیدی رو دیدم. ما انا رأیت واحدا، عرب اونجوری میگه واحدا. پس انا رأیت احدا یعنی در حقیقت هر کس. درسته که احد تو این جملات اثباتی به این معنی استعمال نمیشه، ولی ما با اون استعمال فعلا کار نداریم، میخوایم تو جمله نفی بگیم اون اصل مضمون رو بگیم. بالاخره ازش در میاد که همه رو دیدم. این همه رو دیدم و از خودش داره نفی میکنه. خب وقتی نفی سر کل در میاد میشه سالبه کلیه دیگه، هیچ در حقیقت کس رو ندیدم. بعد نسبت به غیر اگر بخواد اثبات بشه یعنی کس دیگر همه رو دیده. خب اگر اینجوری معنی کنیم اینا، خب اینم باز نمیشه. نمیشه یه نفر همه رو دیده بذارید حرف، یه نفر همه رو دیده باشه بذارید کلام منعقد بشه بعد الانعقاد موقع شما حرف فوری اشکال نکنید که. آره پس همه رو دیدم نفی، هیچ کس رو ندیدم منش ازش در میاد. بعد خب همینو برای دیگری حصر اثبات میکنه، میگه من اینجوری نبودم که همه رو ندیدم، یعنی دیگری همه رو دیده. خب فهم میکنه هیچ کی نمیتونه همه رو ببینه. یه آدم میتونه 10 تا آدم ببینه، 100 تا آدم ببینه، یهو 100 تا آدم یه جا باشن. حالا بنده خودم میگفتش که چیزی، میگفت من این همه آدمو یه چه سالا ندیدم. حالا 500 تا 1000 تا بتونه آدم ببینه. این تناقضیه که بیان کردن. من خودم که اینو داشتم میخوندم خب اشکال به ذهن میاد، طبیعیه. چرا؟ چون به خاطر اینکه معنای ما انا رأیت احدا اگه بخوایم ترجمه کنیم اینجوری میشه که من بودم که فقط هیچ کس رو ندیدم. یعنی این حکم اختصاص به من داره که من بودم که فقط هیچ کس رو ندیدم. خب اگر بخواد سالب این سالبه کلیه باشه، سالبه کلیه است دیگه، یعنی من هیچ کس رو ندیدم، من هیچ کس رو ندیدم، این نفیش فیه فقط هم سرش در میاریم. خب نقیض سالبه کلیه چی میشه؟ موجبه جزئیه، نه سالبه کلیه. دوباره نقیض سالبه کلیه، این سالبه کلیه است که میگه من هیچ کی رو ندیدم، نفی میکنه هر کس رو دیدن و از خودش منتهی فقط میچسبونه. نقیض سالبه کلیه میشه موجبه جزئیه. اگر یک نفر رو هم دیده باشه این حصر صحیحه. چرا؟ چون میگه من بودم فقط که هیچ کس رو ندیدم. میگه زید چی؟ میگه زید اینجوری نبوده که فقط هیچ کس رو نبینه. پس چی بوده؟ یا همه رو دیده یا بعضی رو یا یه نفر رو. نقیض سالبه کلیه حداقلش موجب جزئیه است و نمیشه غیر از متکلم یه آدم دیگه یه نفر رو ببینه یا 5 نفر یا 10 نفر رو، میشه دیگه. پس از این باب این جمله اشکال نداره. اینو بعد این اشکال به ذهن خودم اومد، میشه شما میاد. خب بعد گفتم آخه این چی داره میگه اینجوری؟ خب خیلی واضحه که بالاخره مثلا ما انا رأیت احدا معنیش اینجا یه مغالطه ای کردیم، یعنی گفتیم که همه را دیدم، اینی که اول تقریر کردم حرف کتاب بود، همه را دیدم، خب نفی میکنی، نفی همه را دیدم، هیچ کس از آن در نمیاد که جمله نگاه کنید همه را دیدم، اینه دیگه نفی سرش، یعنی همه را ندیدم، در میاد بعضی را دیدم دیگه، نقیز سال بی کلی موجه به جزی هست. بعد نگاه کردم رفتم دوست بگیر رو نگاه کردم، گفتم اینجا تو حواشی‌ها هیچ چیزی نوشتن اشکال رو گفتم، بدیم قشنگ همه اشکال رو بیان کرده دوست بگیر، یعنی دوست بگیرم خودش متوجه این اشکال شده. بعد آخرش دوست بگیر یه جوابی داده از این اشکال، خب جواب داده گفته این حرف درسته، میشه گفت این مثال اصلا ما انا رأیتو احدا درسته، چرا؟ چون حرفش تهشی میشه که من هیچکی رو ندیدم، دیگری اینجوری نبوده که هیچکی رو نبینه، یعنی یه نفر رو دیده، دو نفر رو دیده، همینقدر صحیحه دیگه مثال، معنیش این نیست که من هیچ کی رو ندیدم یکی دیگه هم همه رو دیده، از کجاش در میاری اینو؟ نقیض سالب کلی موجب جزئیات. بعد جوابی که دوست بگی داده بود این بود که گفته بود که بذار جوابی هم چشم، گفته بود که اگه بخوای منطقی بحث رو دنبال کنی همینی که شما میگی اینجوری میفهمی، ولی ممکنه در کلام عرب به همون کیفیتی که چون به صورت عام شما نفی کردی، همینی که تفتوز میگه این عام من فعامون، به صورت عام نفی کردی به همون کیفیت برای غیر اثبات میشه، شما اومدی به صورت عام نفی کردی که این برای خودت باشه، یعنی اینجوری، یعنی عام من گفتی که هیچ کی رو ندیدی، بعد به همین عام من باید برای دیگری اثبات بشه، اگر بخواد یه نفر دیگه یه نفر رو ببینه دیگه عام نیست که، این عام من فعامون یه عبارتی داره میگه که فالتقدیم یفید و نفی الفعل عن المتکلم و ثبوت او لغیره علی الوجه الذی نفی عنه من العموم او الخصوص، به همون کیفیت که از خودت نفی میکنی به کیفیتش نباید دست بزنی، به همون کیفیت بر دیگری باید اثبات کنی، اگر بگی دیگری یه دونه داره میبینه این که جور در نمیاد، پس باید همه رو دیده باشه که اینجوری جور در بیاد، اینجوری توجیه کرده که از باب عمومه، از جهت منطقی یعنی قبول کرده اون حرفو که سنگه سال بی کلی موجب جزئی است، ولی گفته لازم نیست که این عبارت به حسب چیزای تفاهم منطقی باشه، که ممکنه عرب اینو جایی مثلا بخواد بگه که، یعنی نمیگه، میگه به این اعتبار، چون چرا نمیگه عرب این جمله رو، میگه چون عامن برای خودت نفی کردی، کلن کمپلت نفی کردی، کمپلت هم باید برای دیگری اثبات کنی، این در حقیقت توجیه دوسوقی که منجا یه حاشیه زدیم حاضر جواب غیر تامه، جواب صحیح نیست، اشکال به نظر بنده وارده، مگر تهش اینه که عربی استعمال نمی‌کنی، اگه استعمال بشه صحیحه، آره عرب شاید استعمال نکنه، خیلی اشکال، یعنی اون جوابی که دوسوقی داده قوی نیست، مگر یه جواب دیگه یه نفر بده، من نمیگم حالا قطعا این اعتراضمون کلا وارده، ولی فعلا با اون جواب حل نمیشه، چرا شو دیگه خودتون فکر کنید. اگر منظورتون منطقه علم منطقه، نه ما تو اونجا منطقه نگاه نمی‌کردیم، تو اونجا عرفی نگاه می‌کردیم، عرف با منطق مطابق بود، این جمله کمی ایهام داره، منطقه نگاه نمی‌کنیم، ما به این جملات عرفی چیزی که از جمله می‌فهمیم نگاه می‌کنیم، ما که نه از خارج نگفتیم نقض استاره کلی، ما به این جمله نگاه می‌کنیم، از این جمله تو سومی چیزی رو فهمیدیم که مطابق منطقه، میدونم به دیوار نمیگیم، بالاخره شما این جمله غلطه، ببین یعنی اگر این جمله رو به این نفر بگین میگه آقا تو علم منطق چرا وری تو ادبیات، میگه نمی‌بردم من یه چیزی از این عبارت میفهمم، با حرف منطقی یکی در میاد، حالا تو دومی یه چیز اینا میگن یه چیز از عبارت میفهمم که با چیز جور در نمیاد، با حرف منطقی جور در نمیاد، نیاد منطقی میخواست این جور دیگه حرف بزنن، مگه منطقی باید خودشون با ما میزون کنن، عرب اینجوری میفهمه، خب اونا اونجوری میفهمن، اشکال نداره که آره یه نفر یا چهار نفر فرق نمیکنه، یا همه کشیدن،
مثلا اگه یه نفر بگه این حد واسه من فهمیده میشه که چون اینا همه نکشیدن،
میدونم این بعدا میخونیم که حصر یا حقیقی یا اضافی قرینه میخواییم برای اگر قرینه باشه حصر رو هم میکنیم برای حقیقی اگر قرینه باشه هم میکنیم برای اضافی یعنی اونش دیگه به بحث ما ارتباط نداره همینقدر که ما با غیر خودمون سر و کار داریم اون غیر ما یه نفر دو نفر ده نفر هم از اینا دیگه کاروش نداریم اینا با قرائن این به بحث ما ضربه نمیزنه هیچ ضربه‌ای به بحث ما نمیکنه اون میشه حصر اضافی شما نکشیدن و حصر میکنی در خودت یعنی چی؟ یعنی غیر من کشیده دیگه حالا کی کشیده؟ معلوم نیست زید کشیده چی؟ ابن احسن عموماً که شما برای دیگری نفره شما به این گفتی نکشیدن منحصر در منه یعنی غیر من کشیده غیر من شما از این عام میفهمی منظور ما از غیر من نه اینکه همه غیر از من یعنی من نکشیدم غیر من کشیده به صورت قضیه مهمله این غیر من یه نفر دو نفر زید بوده عمرو بوده همه بودن از این جد لاب شرطه این تیکش قضیه مهمل است فقط میخواد بگه غیر من کشیده یعنی این فعل به دست غیر از من اتفاق افتاده اون غیر کیان چند نفرن هیچی معلوم نیست اون مثلا ضربه نمیزن این از این بریم سراغ شماره 2 سه شماره 2 سه یه تاکید و تقوی داریم یه هست وقتی دو تا شد یعنی دلالت قطعی نداریم که کلام شما وقتی میگه انا ما قلتو من نگفتم یا میگی انا قلتو من گفتم این دو هیچ فرقی نه با هم ندارن از این جهت ما یکیش نفی یکیش مثبت فرق نمیکنه دلالت قطعی نداره برای حصر ممکنه توی استعمال شما اینجوری استعمال کنید قرینه باشه منظورتون حصر باشه وقتی حصر باشه میشه عین همون اولی ممکنه هم قرینه باشه من حصر نباشه مثل امام که فرمود مثلا من دولت تعیین میکنم در مقام حصر نبود که بخواد بگه من دولت تعیین میکنم یعنی غیر از من دولت تعیین نمیکنه تو این فضا نبود امام فقط اون تأکید حکم میرسونه که من یعنی این اسناد حکم به من این موضوعیت رو داره خب اینجا تأکید و تقویه حتما ما دیرش رو تأکید و تقویه حکم و اسناده چون تأکید و تقویه حکم و اسناده لذا ما سه تا مثال اینجا میزنیم اینجا می‌نویسم چون جانی سه تا مثال میزنیم کتاب هم سه تا مثال داده ما یه انت یه انا قلتو داریم یه قلتو داریم یه قلتو انا داریم این سه تا مثال دقیق بفرمایید می‌خوایم فرق این سه تا مثال رو بگیم قلتو هیچ نکته‌ای نداره عادی عادی معمولی معمولی قلتو گفتم تفاوتی چی نداره دیگه هیچ نکته معنی ثانوی اضافی نداره خصوصیتی نداره اصل المال قلتو انا تأکید داره انا قلتو هم تأکید داره اینا مشترکه منتها یه فرق اساسی بینشون هست این انا تأکید اصطلاحیه دیگه درسته؟ اگر شما مثلا انا رو ترکیب کنید چی میگید؟ میگید تأکیده تأکید اصطلاحی نحوی تأکید اصطلاحی نحوی رو مغرضش رو خوندیم برای دفع تجوز، سه، نسیان، تغییر اینا بود خب این تأکید چی رو داره میکنه؟ مستندون الیه پس خود مستندله تاکید میکنه تاکید مستندله یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا اشتباه نکردم مجاز نگفتم فراموش نکردم و اون اقراضی که خونده یعنی تو اینجا اصلا با خود گفتن هیچ کاری نداره فقط با خود این من این منی که گفتم میخواد بگه این منی که گفتم همون منه غیر از من نیست چی دیگه نمیخواد بگه خب با حکم دیگه کار نداره پس این میشه تاکید مستندله و اینجا حکم ما مؤکده یا نه حکم مؤکد نیست پس از این جهت با این قلتو هم در اشتراکه تو قلتو حکم تأکید نداره تو قلتو انم حکم تأکید نداره پس فرقشون چیه؟ اینجا تأکید مستندالی داریم اونجا نداریم اما تو انا قلتو برعکس دقیقا مستندان الی تأکید نشده چی تأکید شده؟ حکم تأکید شده یعنی این گفتنه حالا چجور تأکید شده رو چون تفتازانی قول داده بعدم میگه ما هم بعدم میگیم چون به یه مناسبتی بحث میاد اونجا میگه ما هم اونجا میگیم فقط همینقدر اینجا میگیم که اینجا حکم تأکید شده یعنی اسناد یعنی گفتن نسبت گفت نسبت دادن گفتن به من این نسبت تأکید شده خب لذا اینو خیلی فهم کنن یه جا شما میخوای منه رو تأکید کنی این من یه موقع میخوای نه گفتن من اینو تأکید کنی این میشه فرقش لذا اینا ببینید چقدر با هم فرق میکنه اینجا اصلا تأکید نداریم یعنی نه تأکید مستندله نه مستندله اینجا تأکید داریم تأکید مستندله تأکید اسناد نداریم اینجا تأکید اسناد داریم تأکید مستندله نداریم حالا یه نفر پاشه بگه انا قلتو انا دو تا تاکید داریم، یعنی تاکید اسناد انا قلتو انا، اینجا دو تا تاکید داریم، این تاکید مستدله یه تاکید اسناد، این در مورد تاکید تقوی تقوی می تقویه. در مورد حصر یه نکته هم باز کتاب اینجا اشاره کرده، اینم باید بگیم، حصر یا قصر قلب یا قصر افراده. البته سن مدل داریم، حالا یکیشو یا اینجا اشاره نکرده یا ضمناً اشاره کرده، حالا نمیگیم، اینا رو بعداً ان شاء الله میخونیم. ببینید نه هر جایی که تو عالم هست هست یکی از این سه تا، آره کلا سه مدل حصر داریم به یه تقسیمی که بعداً میاد تو بابش. ببینید شما بین دو نفر رو فرض کنید، دو تا چیز حصر همیشه دو طرف داره دیگه، گفتیم یه طرف اثبات برای اون مستدله، یه طرف نفی از غیرش، پس دو طرف داره. یه موقع مخاطب حکم رو اسناد میده به این الف، در حالی که در عالم واقع و خارج حکم مال کیه؟ ب. پس مخاطب اینجا چند درصد اشتباه کرده؟ 180 درجه، یعنی کاملا برعکس. مثلا فکر کرده زید این حرفو زده، شما نزدی. حالا تو نفیش، آره تو همین مثبتش مثال میزنیم، فهم میکنیم. فکر کرده زید این حرفو زده، شما نزدی، شما برمیگردی میگی که انا قلتو، یعنی چی؟ یعنی نزید، خوابیده توش، قرینه هست، من گفتم. یعنی چی؟ یعنی زید نگفته. میگه مخاطب چجوری خیال میکرده؟ کاملا برعکس، میگه زید گفته شما نگفتی، شما برمیگردی انا قلتو، من گفتم زید نگفته. اینو بهش میگن قصر قلب. چرا بهش میگن قلب؟ قلب یعنی اینکه شما یه کاسه ری، کاسه اینجوریه، اینجوریش کنی، قلب یعنی برگردوندن دیگه، اینو بهش میگن قلب، کلا برگردوندی، حکمو کاملا چپکیش کردی. گاهی این شکلی هست. اگر اینجوری باشه، اینجا تأکیدش با کلمه لا فلانون میاد، لا فلانون. مثلا ها، مثلا شما میگی که انا قلتو لا زید، انا قلتو لا غیری. نه 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 نه، تأکید مستدلهی کار نداریم، تأکید اثنا، اصلا تأکید نیست، اینجا هسته، بحثمون عوض شده، رفتیم تو هست. این الان تبیین کجا نوشتم؟ تقسیم حصره، تأکید و توضیحش تموم شد. آخه زید فرض کنید هیچ رابطه‌ای با من نداره، نه داداشم، نه برادرم، نه همکلاسیم، هیچی. اینجور جا دیگه دفعه تجاوز نمیشه که. نه نه اونجوری نیست. ببین اصلا اینجا بحث ما اصلا تأکید نیست که شما می‌خواید بحث مطرح کنید، بحث ما حصره. ببینید حصر یعنی میاد متکلم میگه که، وقتی میگه انا قلتو، مگه نگفتیم یکیش حصر فهمیده میشه؟ میگه من گفتم، دیگری نگفته. خب دیگری نگفته، مخاطب چجور خیال میکرده شما اینجوری داری حرف میزنی؟ دو جور میتونه خیال کنه، یکی اینکه دیگری گفته تو نگفته، تو میگی نه 180 درجه برعکسه. اینجا کلمه ای که باید برای تاکید استفاده کنی، از بحث تاکید واسنده ها، کلمه برای تاکید یعنی برای اینکه این لازید و لاغیر قرینه است برای اینکه مخاطب شما اون قصر قلب رو فهمیده. میتونی اصلا لازید و لاغیر رو نیاری، اینجا تاکید واجب نیست، قرینه مقامی است، انا قلتو، اون میفهمه که اشتباه کرده دیگه، همینقدر بسته. برای تاکید بیشتر میتونی بگی من گفتم، این زید نگفته، شما برعکس خیال میکردید. این یه طریق. گاهی نه، متکلم حکمو نسبت نمیده به الف، حکمو نسبت میده به چی؟ هم الف هم ب. فکر میکنه این حرفو هم شما زدی، هم داداشت که زید زده، هر دوتون این حرفو زدید. شما میگید انا قلتو، یعنی چی؟ یعنی من فقط گفتم. چجور مخاطب خیال کرده بود؟ اشتراک، انگار هر دوتون گفتید. وقتی مخاطب اینجوری خیال کرده بود چطور میشه؟ اینجا میگن باید با چی تعیینش بیان؟ قصر افراد. قصر افراد یعنی چی؟ یعنی مفرد کردن، یعنی شما دوتا، ستا، دهتا، بیستا خیال میکردی، من قیچی کردم، از این ده بیستا یکی رو گرفتم، افراد. اینجا تأکیدش اگر بخوای واجب تأکید کنی، میگن مثلا وحدی، منفردن، با این کلمات تأکید میکنی. لذا شما این دو تا جمله رو خیلی دقیقه، مثلا یه مومی انا قلتو لا غیری، یعنی من گفتم دیگری نگفت، یعنی توی متکلم متخاطب خیال میکردی دیگری گفته، من نگفتم، اینجوری باید بگی. یه موقع میگی انا قلتو وحدی، یعنی به تنهایی، منفردن، یعنی من فقط گفتم، یعنی هم من که گفتم اینو تو فکر میکردی من گفتم، دیگری هم گفته، دیگری رو قیچیش کن، میشه قصر افراد. یه قصر دیگه هم داریم، قصر تعیین، کتاب تصفیه نکردم چرا تو باب حصر میگیم. اینم بحث حصر تموم شد. خب اینا تموم شد، تحقیقم که گفتیم بعدم میاد اونا رو گفتیم، دو صفحه تموم شد. الان ما دو صفحه و سه خط خوندیم، مطلبم نداره. بریم سراغ بحث چیزم بگیم، نیم خط ببریم، نیم صفحه میگم بله بعد سراغ خبر. بریم سراغ نکره. عبدالقاهر اومده گفته اگر خبر ما فعلی باشه، دیگه تقسیم نکرده اینجا مثبت و منفی، چیزا رو نگفته، حالا شاید همه رو میگه، اما مبتدای ما نکره باشه مفید حصره. این رجل اونجا هم مفید حصره. خب دقت بفرمایید، رجل اونجا اونی که شما تو نحو خوندید میگن این جمله غلطه. چرا؟ چون به خاطر اینکه ابتدا به نکره جایز، مگر اینکه تخصیص بخوره یا فایده خاصی بده. تو نحو که به شما گفتن که یا باید تخصیص بخوره، خب مثلا یه صفتی براش بیاد، یه چیزی براش بیاد، همه نحوی هم تفسیری کردن که این قطعی نیست. یعنی مدار بحث ابتدا به نکره بر چیه؟ بر فایده است. عبدالقاهر میگه تو اینجور جاهایی که مبتدا رو نکره محض میارن، البته من بعید میدونم عبدالقاهر بخواد ادعا کنه که 100% اینجوریه که الان خودش میخواد بگه، ولی خب خیلی موقع شاید اینجوری باشه. عبدالقاهر میگه خیلی موقع نکره رو که نکره محض میارن غالبا یا خیلی از موقعها مفید حصره. چجور حصری؟ اینجوری وقتی میگه رجلون جاءه، یعنی میگه رجلون جاءه، نه یه نفر رو نمیگه، میگه رجلون جاءه. خب میگه خب این داغ میگه یعنی رجلون جاءه یعنی چی؟ اینو تحلیل کن. میگه ببین یه مقدمه اینجا اول میگه، مقدمش اینه که اسم جنس دلالت بر چی داره؟ جنس و ماهیت، نه فرد، نه دلالت بر جنس و ماهیت داره و سلام. منتها سه جور اسم جنس داریم، یا اسم جنس مفرد یا مثنا یا جمع. نمیشه که اسم جنس نه مفرد باشه نه مثنا نه جمع، یا مفرد یا مثنا یا جمع. اگر اسم جنس ما مفرد باشه دلالت بر چی داره؟ فرد واحد. یه بحثی قبلا داشتیم این از کجا فهمیده میشه واحد وحدت، به بحث ما ربطی نداره، بالاخره فهمیده میشه دیگه. یعنی همه علمای کل عالم میگن که از رجل، شما بالاخره یکی میفهمی، از کجاش میفهمی مهم نیست تو بحث ما، بالاخره میفهمی، همینقدر بسته. مثنا چی دلالت بر چی داره؟ دو فرد جمع بیشتر از دو فرد. اگر اسم جنس ما، حالا اسم جنس رو با این مفرد ضمیمه کنید، مثلا اسم جنس مفرد، اگر بپرسن اسم جنس مفرد دلالت بر چی داره، میگه دلالت بر دو تا چیز، یک ماهیت و جنس، دو یکی بودن. پس اسم جنس مفرد یکی دلالت بر ماهیت و جنس داره که یکی بودن، اسم جنس مثنی دلالت بر ماهیت و جنس داره و دوتا بودن، اسم جنس جمع نه جمعی اصطلاحی، اسم جنس جمع مثل رجال دلالت بر ماهیت و جنس داره و چند تا بودن. خب حالا رجلون جاء که این مقدمه تموم شد، عبدالقاهر شما میگی رجلون جاء مفید حصره، حصره خب اینجا هم باز همون حصره، خبر در مبتدا. خب این حصر خبر در مبتدا مجی اومدن و میخوای در رجل حصر کنی، در چیه رجل میخوای حصر کنی؟ میگه چون دو معنا ازش فهمیده میشه، در هر دوتاش میشه حصر کرد. یعنی یه موقع رجل اونجا هم میگیم حصر در جنسش میکنیم، معنای مرد، مردی اومد یعنی چی؟ یعنی زن نیومد، چون مقابل این ماهیت، ماهیت زنه. خب معلوم نیست معنیش نیست که مرد نیومد مثلا دیوار اومد، تناسب مقابله رجل اونجا یعنی لا امرأتون، میگه اینو ازش میفهمیم، مردی آمد، نه مردی نه، اینجا دیگه تو ترجمه دقیق میشه مرد آمد یعنی نه زن. مگر شما تو مغنی ابتدا به نکره خوندید دیگه؟ آره نخوندی؟ ما تو جعفر این مشکل داشتیم، هی میخواستیم مغنی ارجع بدیم، اکثرا اونجا رو نخونده بودم، یعنی کلا این مختصر بعد مغنی خونده بشه خیلی بهتره. یکی از چیزه مصافقات ابتدا بین نکره اراده جنس دیگه، مثلا تو اینو قبلا هم خوندیم، مثلا میگه رجلون خیرون من مرأه، خب اینجا دیگه نمیگن مردی بهتر از زنی است، اینجوری من ترجمه نمی کنم که میگن مرد بهتر از زن، رجلون جنس، اینجا دیگه اراده جنس شده. شما وقتی میگه رجلون جا، ترجمهش میشه که مرد اون مرد اومد یعنی نزن، این نزن تو در ازش در میاد. گاهی حصر میخوره به این عدده، رجلون، اینجا دیگه رجلون، این تنوین گنده می‌نویسم که معلوم بشه با کجا می‌خوره. رجلون جاء، یعنی مردی، یک مرد اومد، یعنی نه دو مرد. پس اینجا میگه لا رجلان و لا رجال. حس رفته رو یکی، یعنی یه دونه اومد، نه دو تا سه تا. اونجا حس رفته رو دو خود، یعنی جنس اومد، نه. حالا وقتی تو اول میگی مرد اومد، نزن چند تا اومد نمیدونیم، اون دیگه کاریش پیش نداریم، فقط رفته رو جنس. یعنی اینجا هم همون بحثی که قبلا داشتیم، ما از عدد قیچیش کردیم، یعنی کاری با اینکه یکی و دو تا و سه تا نداریم، فقط خود اون جنس رو نگاه می‌کنیم. عبدالقاهر اینو میگه، بله ظاهرا امکانش هست عقلا، ولی این که تو استعمال لحاظ بشه معلوم نیست. معلوم نیست که عرب مثلا میگه رجلون جا، یعنی پم بفهمونه در اینی که، یعنی
معنا نمیده.
راست میگه، دومی باشه اولی هست دیگه.
دیگه تو یکی هم هستش.
نه برعکس، عددو بگه، ماهیتو بگه.
ماهیت مردی مد نه یکی اومده
نه. آره اون از اون ور درسته. از این ورم آخه اینورم بگه یه عدد، یه نفر، یه مرد اومده. یعنی بال بالاخره زن نیومده دیگه.
یه مرد نیومده، دو تا مرد اومده،
ماهیت که نفر نگه. نه تو دومی وقتی میگی یکی، یعنی یه مردی اومده، یعنی دو تا مرد اومده، نسبت به زن ساکته کلا. آره اینجا معلوم نیست استعمال بشه که هر دو با هم قصد بشه.
چند تا دارم
راستش رجلون جا رجل اونجا یه نفر اومد، فقط هم یه مرد اومد، همونه دیگه. خب امکانش عرض کردم، امکانش هست، اینکه واقعا اتفاق بیفته یا نه، اینو حرفمونه. حالا به هر حال اینه دو. بعد عجیبه تفتازانی اینجا میگه که آقا اینا رو ما میگیم شیخ گفته، تو عبدالقاهر اینا رو نگفته، یعنی کلش نمیگه، میگه این دستون نکره اینجوری. ما میگه ما دلایل لجاز نگاه کردیم، میگه که دیدیم فرقی بین معرفه و نکر نذاشته، گفته گاهی هر دو اصلا تقسیم از اول اونجوری نیومده، گفته خبر یا همونی که دیروز نوشتم یا فعلی یا غیر فعلی، میگه دیگه بین نکر و معرفه فرق نذاشته، ما اینجوری اومده جلو. و تو حاشیه برداشته، تیک انداخته به تفتازنی، میگه یه چشاتو وا میکردی، دلایل لجاز خوب میدین، میگه همینجوری گفته. یعنی خطیب، چون خطیب داره نسبت میده به عبدالقاهر دیگه، میگه خطیب من حقیقتش پرسر نکردم، حتما انشالله امشب نگاه میکنم، چون اینو فایده نداره، نه حرف اون حجت، نه حرف این حاشیه، خودم عبدالقاهر انشالله نگاه میکنم ببینم حق با تفتازانی. البته تفتازانی میگم، تفتازانی فقط اشکالش الان اینه که خطیب تو که بحث نکره معرفه رو مطرح کردی، عبدالقاهر بین نکره معرفه فرق نذاشته. اینم مهمه ها، این که عبدالقاهر فرق داشته. عبدالقاهر چطور سیبه به امام النهات، عبدالقاهر هم امام البلاغیینه، حرفاش حساب کتاب داره، یعنی به حرفش زیاد انسان باید اعتنا به عنوان یک واقعا متخصص کاملا حرفه‌ای تو بلاغت عمل میکنه عبدالقاهر، لذا حرفش مهمه. این میشه نظر سکوکی. ما سه صفحه کامل خوندیم تا خط آخر صفحه 97 و مذهب سکاکی از اونجا مون، یعنی ما سه صفحه خونده شد، تمامی مطالبش هم گفتم، عبارات هم تقریبا واضحه، یکی دو تا نکته خیلی کوچولو داشت که اونم در حقیقت چیز مهم نیست، حالا شاید فردا عرض کردم، ولی انشالله از صفحه 98 فردا میخونیم. همینجوری 3 صفحه 4 صفحه شما باید بخونید. البته اگه میخواید خوب بفهمید باید فردا 4 صفحه 5 صفحه بخونید، یه زحمتی بکشید. ببینید فردا از صفحه پیش مطالعه 98 99 100 101 5 صفحه بخونید، نهایت برای دو جلسه دیگه. شما یه زحمتی بکشید دو جلسه پیش مطالعه که میخواد بجنگ فردا پیش مطالعه کنید، همین امروز برای دو جلسه، چون کاملا این 5 صفحه به هم تا صفحه آخر 102، یعنی این 5 صفحه به هم کاملا بنده. ما ان شاءالله 5 صفحه رو بعد تو دو جلسه مباحثش رو ان شاءالله مطرح کنیم، ببینیم سکوکی بالاخره چی میخواد بگه. السلام علیکم و رحمت الله.